حالا ببینید میارم این مانه رو میارم این روز مانه دیگه بسم الله. بله البته من الان چون نظرات غالب علما و بزرگان تو احکام که همه متفقن روی موضوعات اختلاف دارن، این قسمت ایشون خدمت قائل نیست، چیزی نمیگه در این رابطه، وارد نشد، نه ایشون وارد نشد تو کفایه، مفصل وارد نشد، ما داریم وارد میشیم. فقط همون وسوق و اطمینان. وسوق بعد. وسوق و اطمینان بعد. اگه وسوق عادی بیاره اطمینان. همین وسوق بالاوضاع همینه. اگه عنوان وسوق به اوضاع باشه دلیل چهارم ما جاریه، اوضاع میشه هم موضوعات دیگه. حالا کار داریم باشون، با همین کار مفصل دارم میرم. سبک جدیده، اجازه بدید همه اونا میاد داخلش، چون ما هم خیلی قشنگ فهمیدیم از مطالبی که استادای ما گفتن انصافا زحمت اوناست نه بنده. این مثلا رفتی به من نداده، استادم آقای وحید رفت داره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله بالعراضین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. در جلسه قبل ثابت شد که اگر لغوی صیغه باشه و برای ما وثوق به اوضاع الفاظ بیاده دلیل حجیت ثقه که سیره عقلائیه هست قول لغوی ثقه رو حجت میکنه. منتها ما دو تا مانع داریم. مانع اول اینه که لغوی خبره است، خبره اخبار او حدسی است نه حسی، و سیره عقلایی که اخبار حسی رو حجت میکنه نه حدسی را. خب این مانع رو جواب میدید. جواب ما اینه که لغوی دو جور اخبار میکنه، یک اخبار به معنای حقیقی عند اهل لسان، اینجا حسی می شود، چون خود ایشان در میان اهل لسان زندگی می کرد معنای حقیقی لفظ رو از این اهل لسان شنیده بود، برای ما نقل کرد. دوم مستند نقل ایشان مواردی از قبیل عدم صحت سلب و صحت تقسیم و اعتراض و عدم اعتراض. این اخبار از روی اجتهادات، لذا باید احراز کرد که مستند لغوی حسیه یا حدسیه. اگر از باب نقل عند اهل لسان باشه حسیست، و اگر با قواعد علم لغت بخواهد اجتهاد کنه و به ما خبر بدهد حدسی است. لذا اولی رو حجت میدونیم، دومی رو نه. حالا آقای زمانی اون حل شد؟ حل شد دید. چون اون آقا اگه توجه میکرد که مسئله ظهور، ما هم به دنبال ظهوری، ولی اینجوری نیست که تمام لغویین همه یه قماش باشن. حالا میگم دونه دونه را آدرس میدم نگاه کنیم. یه مقداری باید بیشتر فعالیت بکنیم ببینیم که خیلی از آیین لغوی واقعا چون اهل لسانن دارن چیکار میکنن؟ اون اهل لسان رو نقل میکنن. ما اگر دیدیم این آقا ثقه است، بله نقلش آقا، اگر دیدیم ثقه نیست چرا؟ چون گفتیم، گفتیم دلیل حجیت ثقه که سیره هست مطلقه، تعبد نداره. گفتیم دیگه تعبد به سیره نداره. مطلقه یعنی چه؟ یعنی هم احکام رو میگیره هم موضوعات رو. خب یه حرف ماست دیگه، الان اینجا میم. اما از راه اجتهاد باشه. حالا من این قسمت دوم زیاد شرح ندادم چون شما باید یادتون بیاد علائم حقیقت و مجاز رو اوائل کفایه خوندید. یکیش صحت تقسیم و عدم صحت تقسیم، یکیش صحت سلب و عدم صحت سلب، یکیش اعتراض و عدم اعتراض، یکیش هم تبادل. تبادل که میفته داخل اول، اونجا راحتی. لذا ما تبادل رو ذکر نکردیم. تبادل جزء اجتهادات نمیشه، تبادل میشه مال اهل لسان، حواستون باشه. اینه که ما تبادل رو نیاوردیم، چون تبادل اند اهل لسانه، غیر اهل لسان که نمیتونن تبادل کنن که. لذا اگر ما اینجور وارد بشیم به لغت، دستمون بازه تو فهم. هر کجا فرق نمی کنه دارن، ما بسخواهی می کنیم. در غیر اهل لغت که خبره رو گفتیم، خبره بیاد خدمت به عنوان یک اعتبار و اقلاییست، جداسازی نکرد، صفبندی نکرد، یعنی عرف میگن این آقا خبره است. علتش اینه که سیره در اونجا میگم عرف، کاری به عرف میگه خبیر بودنش رو کار میدونه، اما موضوع سازی نکرد. در ثقه این مشکل داری، ثقه حتما باید نقلش هستی باشه. خبره رو که ما گره نداریم، که خبره خبره هستی. پزشک هر جوری میخواد نظر بده به ما رفتی نداره، پزشک دیگه. مانع دوم را عرض میکنم که تو بیانات ایشون اومده بود از اشکالات عرض کردم، صرف کن میگم الان، و اون اینه که برای یک لفظ گاهی لغوی چند تا معنا نقل میکنه. مثلا به قول ایشون رقبه به معنای اعراض، دوری کردن، میل کردن، میل هم میاد. یا مثلا خود انقلاب، اگه بزنید انقلاب 10 تا معنا داره. خب یا فتنه چند تا معنا داره، خیلی معنا نقل میکنه. آیا این همه معانی حقیقی است و مربوط به اهل لسانه؟ چجوریه؟ یا مربوط به حدسه؟ همه رو میتونیم بگیم که آقا این اهل لسانه، یا همه رو نمیتونیم بگیم این اهل لسانه؟ ده تا معنا برای یک لفظ، این ده تا معنا برای یک لفظ، یعنی همه شون اهل لسانه، یعنی معنا حقیقیه، چجوریه اینا؟ این مانع دوم ماست. ما نسبت به این واقعا مانع داریم، تعداد معانی زیادی اینجا اومده، چیکار بکنیم؟ جواب اینه که در اینجا باید فقیه زحمتی بکشه، نمیشه که زحمتی بکشه مبانی لغوی رو پیدا کنه. معمولا مبانی اهل لغت تو همون ابتدای کتابشون هست. یک، برخی از اهل لغت در نقل معانی تلاش میکنن تاریخچه لغت رو بیان کنن. مثل ابن منظور در لسان العرب، مثلا تو لسان العرب کارش هم مثلا میگه که فلاح قبل از تاریخ اسلام به معنای کشاورزی بود، در زمان اسلام معنای مقدسی گرفت به نام رستگاری، سعادت. خب ایشان به دنبال بیان معنای حقیقی نیست، بلکه به دنبال موارد استعماله. میخواد بگه استعمال قبل از اسلام چی بود، بعد اسلام چی بود. ما یکی از کارهایی که در تفسیر فروغ انجام دادیم همین بود. این مجموعه 7 نفر پدر لغت قرآن در آوردیم. تاریخ قبلش کی بود؟ قبل از میلاد، بعد میلاد. اینایی که معمولا میخوان تاریخ لغت درست کنن به اشعار جاهلیت عرب مراجعه میکنن، مثل شعر عشا. شعر عشا ما برای خاطر رسیدن به این قضیه فرستادیم لبنان، مصر. در اون زمان حدود من کتابای شعر رو همه رو خریدم، دیدم واقعا کار کردن، اونو از ما قوی تر کار کردن. فقهای ما الان خبر ندارن، چون تو هم مجموعه اصولی که آیا آخون نوشت کتاب دادش نبود تو لغت. شما نگاه کنید به منظور لسان عرب رو یا اشعر و شعرهای که الان در دانشگاه الازهر تدریس میشه یا طبقات و شعرها. ما نه اینکه فارسی زبونیم شعر عربی حالیمون نیست، نمیدونیم. والا من مازندرانی چه میدونم شعر عربی چیه؟ نمیدونم. اینه که خب سریع هم میخواییم فتوا بدیم، نمیشه. باید مبانی افراد رو فکر کنیم. دوم، بعضی ها وقتی میخواهند 10 تا معنا برای یک لغت نقل کنن، اول معنای حقیقی و تبادر عند اهل لسان رو نقل میکنن. یعنی اول میاد اینو نقل میکنه، بعد میگه که بله در اینا هم استعمال میشه. عشان میگه در اینا هم استعمال میشه. پس خودش داده میگه هر 10 تا معنا معنا حقیقی نیست. و اول میاد تبادر اهل لسان رو نقل میکنه، بعد میاد اونجا. مثل چی؟ مثلا شما نگاه کنید مرحوم فیروزآبادی در کتاب قاموس اللغه، یا مثل جوهری، جوهری هم همینطوره، یا مثل ابن سیده. ابن سیده هم، ابن سیده اتفاقا خدمت رو عرض کنم که میگن استاد همین ابن منظور بود، ابن منظور پیش ایشون درس خوند، مثل ابن سیده. اینا اگر معلوم میشد خیلی خوب بود، خدمت رو عرض کنم که معلوم نشد. یعنی ما نه اینکه در اصل اینکه تو اصول وقت نکردیم مبانی اهل لغت رو پیدا کنیم، یه دفعه اومدیم گفتیم که یا هست یا نیست، یه خورده وقت میگذاشتیم. خیلی وقت خوب بود، مثل مرحوم سیوطی، مثل دیگران، اینا وقت میذاشتن تو این قسمت ها. مرحوم خود طبرسی خیلی وقت گذاشت تو لغت، مرحوم طبرسی تو مجمع البیان انصافا، مثلا مرحوم طبرسی میدونی که در علم اللغت جالب اینه که مبنای دوم داره، سعی میکنه اول معنای واقعیش و حقیقیش رو بگه بعد میره به اون. خود ایشون اللغت که می نویسه همین، به نظرم اللغت ایشون باید یک کتاب اللغت بشه، لغات القرآن بشه، یک سری برن مراجعه کنن. یا مثل التحقیقی که آقای مصطفی نوشت، الله مصطفی نوشت، آقای جوادی آمدی در تسلیم به این دوست عزیزش، ایشون خیلی با هم دوست بوده، به ایشون خدمت فرست شاگر علامه طباطبایی بودشون، آقای مصطفی شخصی بود، مهمم نبود، امال الله مصطفی کتاب تحریمش. سوم، بعضی از لغویین مبانی اونها قابل احراز نیست. خب در اونجا توقف میکنیم، فتوا نمیدیم. اینم دوتا مانع برطرف شد کاملا، برای خاطر اینکه و ثابت شد به اینکه اگر قول لغوی بخواد حجت باشه اب ندارم. من حالا نمیدونم اسم ببرم یا نه، ما وساقت که میگیم خیلی کار شد توی این قسمت، اون دوران تخصصی ما مثل تخصصی الان نیست، واقعا استفاده شد. یادم استادی که میامد، فرهیخته‌ای که میامد، بعضیشون شاربول خمره، ما نمیتونیم بین اصطلاحات، حالا شاید چند تا رو بعدا اسم ببرم جزوان پیدا کنم، بعضیشون شارب و خم، بعضیشون عیاشن، از شعراشون هم پیداه، بعضیشون مثل تورهی صاحب مجمع البحرین گناه کردن بلد نیست، مثل فیروزآبادی واقعا اهل دل خیلی هستن. خود ابن سیده رو خیلی مثلا تعریف میکنن، مثلا تو میان اهل لغت 3-4 نفرن که یکی نویسنده علینه، خیلی مورد توجه اونهاست، علین هرچی بگه مثل این که وحی منظره، انقدر تو لغت بهش قبول دارن. یکی همین ابن سیده هست. حالا میگم اینا چند تا، مثلا اینجورم نبود که، حالا فکر میکنم اصولی فرصت نداشت، یعنی طبقات بعدی هم که الان اصل قومیونه این هم وقت نگذاشتن به این قضیه، یه خود وقت میذاشتن میرفتن. خب چون ساعتها میخواد توی علم و لغت، علم و لغت کتاب قشنگیه، علامه حسن‌زاده خودش هم علم اللغت، در علم اللغت استاده، اون فهم میکنه آیا حسن‌زاده آمودی پیدا کردن به این راحتی نیست، ما درس خیلی ها رفت، دیگه مخ همه علمه دیگه. آخه لذت می بردن تو علم اللغات، صاحب نظر کتاب بود، کتاب علم اللغات داره سه جلدی، تو چی که کتاب نداره تحصیل میکرد. واقعا این کم اینجوری زود افتاد به خاطر همین، یه فعالیت علمیش بالا بود. آره میگن از اصحاب امام صادق کتابی داره به نام علیین. بله همینطور. نمیشه آدم خدمت تو از کلم که بدون تحقیق حرف بزنی، تاچه فرمودید واقعا ظلمه. بعدم تازه همون آقایی که این فتوا رو میده، مثلا تو علم اصول وقتی که میرسی توی شهر غربت الوسطا اونجا میبینیم که دقیقا این اول قول لغوی نمیاده، بعد هم شروع میکنه به بحث. ما اینجا خارج یک بار مال محضر آقای مکارم بودیم، خارج یه بار محضر آقای وحید بودم. اون روز من یادمه آقای مکارم قائله به حجیت قول لغوی نبود. حالا شوخی نکنم جدی بگم، کم آورد اون روز دیگه، همه بهش حمله کردن چون خیلی آدم ها شیر فهم و نری بودن که الان خودشون رجال علمی کشورن جهانن، طلبای خیلی زحمت کش. به حدی ایشون خیلی باصفا بود، خندید که خب دیگه بیش از این منو فشار نیارید، همینه دیگه. ایشون خیلی مانوس بود با شاگردا، خیلی صافا یه آدمی بود که یک بار ندیدی مذهبی بشه. خیلی ما جوونا دوستش داشتیم، حسابی گوش میکرد اونجایی هم که بهش فشار می آوردن در میرفت. گفت بل کنید بردی بس دیده اینجا دیگه، نظرم هم اینه. ولی خب خدمت رو از کنم که این هست، به نظر بنده که خدمت رای وحید که رسیدن اینجا بیشتر استفاده کردن، که بعد که در دوران علم اللغتی که محضر اون آقا میخوندید فامیلیش از هستم رفت ما آقا. نمیدونم چه چند وقت اومده بود بیچاره، کلاس زیاد نداشت با ما، من نمیدونم زنده هست یا، اما خیلی استفاده کردیم اون چند جلسه توی بای مصباح. مصباح اولین دوره ای که شرکت کردیم ما همین 30-40 نفر بودیم دیگه با ایشون، آقای ازدان پناه و بنده بود، از اون بدنه های ما رو جمع کرد. بعد شدیم مؤسسه عظیم و اینا. اولین بار هم یک ساختمون قدیمی بود کوچه همین آزاده که الان آقای بهجت خونش هست، همین همین مال ایشونه، مال قدیمی اینجا میرفتیم. اینجا خب اینجوری وسیع نبود، قوم که قوم همه خاکی بود. خیلی خدمت از استفاده شد اون ایام، خیلی انصافا استفاده کنید، زمان زمان قشنگه، بعدا نمیشه ها، تو این سن میشه استفاده کرد. بچه های گل من تنبلی نکنید، بعدا نمیشه، یعنی واقعا نمیشه. هر چی ذخیره کردید الان، هر چی نوشتید یادداشت کردید پاک نویس کردید به دردتون. در هر صورت میرم دلیل پنجم. دلیل پنجم تمسک به انسداده. خب قانون انسداد اینه که اولا باب علم و علمی بسته است، یعنی نه علم به احکام داریم نه ظن خاص به احکام. ما علم به وجوب نماز جمعه نداریم، ظن خاص هم یعنی یه خبر ثقه ای، خبر زراره ای، محمد ابن مسلمی، اینا هم نداریم که بیان به ما بگن صریحا که در عصر غیبت نماز جمعه واجبه، نداریم واقعا. این اولا، ببین من خواهم مقدماتشو بیارم. ثانیا علم اجمالی به وجود احکام و وظائف شرعیه داریم، لذا نمیتوانیم قرائت جاری کنیم. چون اگر براعت جاری کنیم علم اجمالی به وجود احکام شرعیه مخالفت میشه و مخالفت علم حرام، نباید مخالفت کرد. ثالثاً احتیاط مخل نظام و عسر و حرجه. نمیشه در هر مسئله احتیاط کرد، رابعاً تقلید جایز نیست. به جای تقلید باید تفحص کرد، تحقیق کرد تا وظیفه شرعی رو پیدا کرد. لذا ما میمانیم و شکمون، وهممون، عمل به شک و وهم باطله. اینجاست که ظن مطلق حجت میشه. مثل قول لغوی، مثل شهرت، چون اگر به قول لغوی عمل نکنیم اهمال لازم میاد. یعنی ما رها و آزاد و مهمل باید زندگی کنیم، در حالی که خلاف علم اجمالی است. خب این وجه با وجه قبلی چه فرق کرد؟ ها؟ وجوه قبلی ظن خاص رو، وجوه قبلی قول لغوی رو از باب ظن خاص حجت میکرد، این وجه قول لغوی رو از باب چی؟ ظن مطلق حجت میکنه. به نظر ما نیازی به این دلیل نیست. حالا چرا نیازی است؟ یک فصلی رو من باید اینجا باز کنم، یک روز با شما کار دارم، با این فصل تمومش کنم، در رو ببندم فردا انشاءالله. آماده سازی کردم ولی دیدم ساعت دیگه نمیشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.